استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما. یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هشدار داده که اگر فشارها بر آنها ادامه یابد، از این وضعیت کسان سود خواهند برد که به گفته امیر خان متقی می توانند به جهان تهدید ایجاد کنند.
مولا نریوال سرخی اړی کی وړ دوار خیز اړی کی وړ او تا زمونه کړه د افغانستان خاور به چا په ضرر نه استعمالی.
در این حال یک مقام ارشد روسی گفته که روسیه، چین، پاکستان و ایالات متحده در پیوند به عملکرد مقام‌های حکومت طالبان سرگرم کار مشترکند. تأخیر در اثرگیری توزیع پاسپورت در افغانستان به مشکل مردم در کشور افزوده.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد. علت آن نداشتن پاسپورت است.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در برنامه کاروان زهر میشنوید که
تصمیم طالبان برای جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در اروزگان در حال است که هنوز نیز در این ولایت هیچ مرکز برای تداوی معتادان مواد مخدر وجود ندارد.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
سخنگوی ملل متحد میگوید طالبان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک و سخنرانی کرده نمیتوانند. وزیر خارجه روسیه میگوید به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی در حال حاضر مطرح غور نیست. ترکیه میگوید درباره خرید سیستم های بیشتر دافع هوا از روسیه غور میکند و انتخابات در جرمنی جریان دارد. تفصیل اخبار. سخنگوی ملل متحد میگوید طالبان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک و سخنرانی کرده نمیتوانند. استفن دوجاریک میگوید غلام محمد اسحاق زئی روز دوشنبه با نمایندگی از افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. آقای اسحاق زئی که نماینده حکومت سابق افغانستان در ملل متحد بود هنوز هم در سمت خود باقی است. از سوی دیگر امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در یک نامه به سرمنشی ملل متحد خواسته که به نماینده طالبان اجازه اشتراک و سخنرانی در اجلاس داده شود، ولی ملل متحد در این مورد تصمیم نگرفته است. طالبان سهیل شاهین سخنگو و عضو دفتر سیاسی خود در قطر را به حیث سفیر خود در ملل متحد معرفی کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی در حال حاضر مطرح غور نیست. سرگی لاوروف دیروز در حاشیه یکی از نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که شورای امنیت این سازمان هنوز روی کاهش یا رفع تحریم‌ها از طالبان غور نکرده است. وی افزود که این تحریم‌ها ارتباطات مسکو با طالبان را متاثر نمی‌سازد.
تحریم های کنونی در قطعنامه های شورای امنیت داشتن چنین تماس ها را من نمی کند. برعکس ضرورت تجدید قطعنامه ها دیده می شود تا روند سیاسی پیشرفت کند و این امر بدون همکاری با طالبان روابط ما امکان پذیر نیست. وزیر خارجه روسیه افزود که هنوز از هیچ کسی در شورای امنیت نشنیده که خواستار گفتگو درباره کاهش یا رفع تحریم‌های بین‌المللی از طالبان شده باشد. روسیه یکی از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است. در این حال طالبان می‌گویند که روند به رسمیت شناختن حکومت طالبان به زودی از سوی برخی کشورها آغاز خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید درباره خرید سیستم‌های بیشتر دافع هوا از روسیه غور می‌کند. این اقدام امکان دارد واشنگتن را بیشتر ناراحت کند. ترکیه که عضو پیمان ناتو است از برنامه طیاره‌های جنگی F-35 خارج ساخته شده است. بعد از اینکه انقره در سال 2019 سیستم دافع هوای S-400 از روسیه خریداری کرد، مقامات وزارت دفاع این کشور تعزیر شدند.
ایالات متحده آمریکا میگوید استفاده از سیستم روسیه در داخل ناتو تیاره‌های F-35 را تهدید میکند، اما ترکیه میگوید این سیستم امکان دارد بدون اینکه در سیستم‌های ناتو مدغم ساخته شود مستقلانه مورد استفاده قرار گیرد. مردم جرمنی امروز پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا جانشین صدر اعظم انگلا مرکل را انتخاب کنند. مرکل که از 16 سال به این سو صدر اعظم جرمنی بوده، برای پیروزی ارمین لاشت رهبر حزب مسیحی سوسیال دموکرات تلاش می‌کند. انگلا مرکل که خودش در انتخابات امروز نامزد نیست، روز جمعه در یک سخنرانی گفت برای اینکه ثبات در جرمنی ادامه یابد باید ارمین لاشت صدر اعظم شود. اما آلاف شولتز که در حال حاضر وزیر اقتصاد جرمنی است، در سخنرانی خود گفته که به یک آغاز نو در کشورش نیاز است. حدود 60 میلیون نفر در انتخابات امروز جرمنی واجد شرایط رای‌دهی هستند. و در نتیجه منحرف شدن ریل از خط در امریکا حداقل 3 تن جان باختند. حادثه دیروز در ایالت مونتانای امریکا رخ داد. ریل نزدیک به 146 سرنشین و 16 عمله داشت و از سیاتل به سوی شیکاگو در حرکت بود. هنوز انگیزه و علت انحراف روشن نشده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هشدار می‌دهد که اگر فشارها بر آنان ادامه یابد، از وضعیت کسان استفاده خواهند کرد که می‌توانند برای تمام جهان تهدید ایجاد کنند. امیرخان متقی با آنکه برای داشتن روابط خوب با جامعه جهانی امیدوار است، اما می‌گوید که با فشار وارد کردن تجارب ناکام گذشته تکرار خواهد شد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا به تازگی در اعلامیه گفته برای حفاظت از حقوق زنان و حقوق سایر افغانان از هر راه استفاده خواهد کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برای نخستین بار یک مقام بلندپایه طالبان تأیید میکند که حکومتشان تحت فشار برخی کشورها قرار دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این فشارها را به نفع افغانستان و جهان نمی‌داند. آقای متقی با آنکه نمی‌گوید که این فشارها در چه سطحی و در کدام بخش است، اما خواست جامعه جهانی از طالبان قطع رابطه با گروه‌های تروریستی، ایجاد یک حکومت همشمول و حفاظت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است. با گفته آقای متقی آنان متعهد هستند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما اگر فشار دوام می‌یابد سودش به کسانی خواهد رسید که می‌توانند به تمام جهان تهدید ایجاد کنند.
ما خواستار روابط خوب و دو جانبه با جهان هستیم و این تعهد را سپردیم که از خاک افغانستان به زیان هیچ کس استفاده نخواهد شد. از جهان می خواهیم که اگر شما به افغانستان فشار بیاورید و از گزینه های مختلف فشار استفاده کنید، این به سود کسی خواهد بود که به تمام جهان زیان وارد می کند. اگر نظام قوی شود و مردم در آرامش زندگی کنند، این به نفع تمام جهان خواهد بود.
احتمالاً اشاره آقای متقی به این باشد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل خواهد شد، تهدیدی که پیش از این سازمان ملل نیز درباره آن نگرانی کرده است. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که طالبان در تلاش ایجاد روابط خوب با جامعه جهانی است و برای تقویت این روند تماس هایی را به سطوح مختلف آغاز کرده است. در کنار این همه طالبان تأیید می کند که نظام کنونی مشکلاتی دارد و کار برای حل آن ادامه دارد، اما به گفته مقام های این گروه این وضعیت نباید سبب آن شود که روابط دو طرفه خدشه‌دار شود. احتمالاً فشارهای موجود بر طالبان از سوی آمریکا و متحدان نزدیکی آن وارد می شود. به تازگی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که برای حفاظت از حقوق هر شهروند افغانستان از هر گونه راه دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده خواهد کرد. در اعلامیه افزوده شده که ایالات متحده خواستار انتقال قدرت به گونه منظم، ایجاد یک حکومت فراگیر به ویژه سهم زنان و اقلیت‌ها در این گونه حکومت است. آمریکا بر همکاری دواندارش با افغانستان تاکید کرده، اما این را هم گفته که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که طالبان متعهد به تعهدات خود هستند. اما طالبان این گونه اظهارات را دخالت در امور داخلی افغانستان میداند و میگوید این تکرار تجربه گذشته خواهد بود.
همکارم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. همین حال سریا پیکان کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی در خط مستقیم تلفن با ماست. پیکان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که از فشارها بر طالبان کسان استفاده خواهند کرد که می توانند بر جهان تهدید ایجاد کنند. این اظهارات آقای متقی چی پیام را می رساند؟
سلام به شما و همکاران شما. در رابطه به این مسئله باید گفت که این چنین سخنان سیاسی بین دولت ها و کشورها بوده و وجود می داشته باشد، به خاطر از اینکه بتوانند سیاست های خود بالای یک دیگر عملی بسازند، اهمال کنند. به این نسبت آقای متقی وقتی که این موضوع را میگه، چون مردم افغانستان فعلا در گرو است، در حقیقت شما وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خوب میدانین و بهتر میدانین که هیچ یعنی زندگی نرمال در اون مملکت وجود نداره، یک فقر مطلق حاکم است در کشور. به این نسبت هر قدر که فشار بالای از این گروه طالبان زیاد میشه، به مو اندازه مردم افغانستان ضرر میبینه و اظهاراتی که آقای متقی کرده، خب از اینا موضوعات سیاسی هست. امریکا و گروه طالبان با توافقاتی که در 2020 با هم داشتن و قوایشان بسیار مسئول از افغانستان خارج شد و حتی کسای کمکارشان بود رفتن در امریکا، یعنی توافقات بین از اینا وجود داشته، این دو گروه میتونست که هم امریکا و هم طالبان مشکلات خود خودشان حل بکنن، مردم افغانستان گروگان نگیرن. فعلا مردم ما در گرو امریکا و در گرو دنیا هست در حقیقت. یک مسئله. مسئله دومی است که آقای متقی وقتی که این مسئله را ذکر کرده، معنیش این هست که یکی خو ممکن است اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، مهاجرت ها زیاد میشه. شما میبینید که در سرحدات ایران و پاکستان چی حالت است و همچنان به طرف تاجیکستان. این ضررش به دنیا میرسه. بله دقیقا. از این لحاظ اگر فکر کنیم، یعنی مردم میرن به دروازه های کشورها، مخصوصا که همسایه ها بسیار متاثر خواهد شدن و متضرر خواهد شدن. موضوع دوم این هست که این اظهارات و این تهدیدها باعث از این میشه که طالب ها ناگزیر مثل گذشته باز هم با گروه های دیگه یک جا شوند و اگر حضور گروه های افراطی دیگر در افغانستان دیده شود و اگر امریکا بخواهی همون قسمه که اظهارات کرد وزیر خارجه امریکا که در حقیقت میخواهد بدون اجازه طالبان میتون عملات انجام بده در افغانستان، معنایش ای است که این عملات باز هم مردم ما را تحت فشار میاره، مردم افغانستان آسیب میبینه. آیا گروه طالبان از بین خواهد رفت با این عملات؟ نخواهد. برای اینکه 20 سال در افغانستان اینا جنگ کردن با طالب ها و در امینجا نتونستن یک نظم سیاسی را در 20 سال با وجود بیارن و این نسبت این دو ضرر وجود داره، یکی هجوم مردم به دروازه های همسایه ها و از طرف دیگه حملات باعث ضرر مردم افغانستان میشه و ممکن است که افراطی ها بیاین و همراه طالب ها ناگزیرن یک جا شوند. این خطرات وجود داره.
بانو پیکان، آقای متقی همچنان گفته که با فشار وارد کردن بر طالبان تجارب ناکام گذشته تکرار خواهد شد. مشخصا هدفش از تجارب ناکام گذشته چی است؟
در گذشته خب امی بود که وقت بالای طالبان حملات صورت گرفت، پهپادها آمد، طالبان فرار کردن به طرف پشاور رفتن. در اونجا 2001 شما دیدین که حکومت موقت در بن شکل گرفت و اینا آمدن در افغانستان، دنیا یک حکومت ائتلافی را ساخت در افغانستان. ممکن که اینا حراسشان از زمین باشه که دوباره باز هم کسایی را روی قدرت بیارن، یعنی بعد از اینکه اگر طالبان را بتونن اینا شکست بدن، منظور شاید امی باشه که یعنی او یک تجربه بود که 20 سال در اینجا نظم سیاسی صورت نگرفت، حکومت با وجود آمد که فساد به حد بود و حکومت با وجود آمد که مردم وضع زندگیش خوب نشد و او امریکا و دنیا وعده کرده بود که حکومت داری خوب در افغانستان میسازه، متاسفانه حکومت داری خوب شکل نگرفت. شما دیدین که مواد مخدر بسیار زیاد به اوج خود رسید، قاچاق ازی و به همین شکل، حقوق بشر آنقدر عملی نشد، هر گروه و هر قمندان بر محور خود چرخید، همه چیز شخصی شد. ممکن که هدف آقای متقی امی بوده باشد.
با باور شما چقدر مهم است که طالبان توقعات جامعه جهانی را برآورده کنند؟
طالبان ناگزیر هستند که تا امی خواستهای جامعه جهانی را عملی بکنند و خود با موازین بین المللی باید عیار بکنند. امروز دنیا دنیای مدرن و پیشرفته و دولت‌های بسیار مدرن در دنیا وجود دارد. دنیا هر کدام منافع خود فکر میکنند، نه منافع مردم افغانستان. اگر اینا به منفعت مردم ما کار میکرد، امروز ما به این حالت بسیار رقتبار قرار نمی داشتیم. امروز اولاد خود مردم به یک توتنا نمی فروخت، عضو بدن خود نمی فروخت. فلحاظا منفعت خود اونا در نظر بگیرن و طالب ها هم با اینا به گونه برخورد کنه که مردم افغانستان از این حالت نجات پیدا بکنه. رعایت حقوق بشر حتمی هست. در جاهایی که اختلافات در مسائل اسلام است او را در نظر بگیرند. مسئله تعلیم و تربیت و تحصیل زنا حتمی است. کار زنا بسیار مهم است. جامعه‌ای که در اوج زن کار نکرده باشه، او جامعه هیچ گاهی پیشرفت نخواهد کرد و هزار سال به عقب خواهد رفت. به این نسبت اینا ناگزیر هستند این موضوعات که در ظاهر امر گفته میشه اینا را عملا نشان بدن به دنیا. و موضوع مهمتر ای که از خاک ما تهدیدی به دنیا نیست، این را هم میشه که یک تعهد عملی دنیا از اینا بگیره و این کار صورت بگیره تا مردم افغانستان نجات پیدا بکنه.
با تشکر از شما. گفتگوی بود با سریا پیکان، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 17 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. یک مقام ارشد روسی میگوید که روسیه، چین، پاکستان و ایالات متحده سرگرم کار مشترک درباره عملکرد مقام‌های حکومت طالبان در افغانستانند تا اطمینان حاصل کنند که آنها به تعهداتشان پایبندند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه در نیویورک گفت که این 4 کشور می‌خواهند طالبان حکومتی تشکیل دهند که از همه اقشار جامعه نمایندگی کند. طالبان کابینه سرپرست خود را حدود 3 هفته پس از تصرف کابل در 7 مایه سپتامبر اعلام کرد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و ایالات متحده در ارتباط با تحولات افغانستان با هم در تماسند. او که دیروز شنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک صحبت میکرد گفت نماینده های 3 کشور روسیه، چین و پاکستان به تازگی به قطر سفر کردند و پس به افغانستان رفتند و با نماینده های طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله ملاقات کردند. لاوروف افزود که کابینه سرپرست طالبان از همه اقوام، مذاهب و اقشار سیاسی جامعه افغانستان نمایندگی نمی کند. طالبان کابینه سرپرست خود را در 7 ماه سپتامبر اعلام کرد. در این کابینه حتی یک زن حضور ندارد، چیزی که انتقادهای را با دنبال داشته است. طالبان قبلا به تشکیل یک حکومت همشمول تعهد کرده بودند که نسبت به حاکمیت آنها در سالهای 1996 تا سال 2001 میلادی میان روتر باشد، حقوق زنان را رعایت کند، بعد از 20 سال ثبات در این کشور را تامین نماید، بر علیه تروریسم مبارزه کند و به افرادگرایان اجازه ندهد که از خاک افغانستان بر دیگر کشورها حمله کنند. اما اقدامات اخیر طالبان در افغانستان نشان می دهند که آنها سیاست های سختگیرانه ی سابق خود به ویژه در ارتباط به زنان و دختران را دنبال می کنند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. وزیر خارجه روسیه همچنان گفته که موضوع مهم این است که طالبان با آنچه که به طور آشکارا تعهد کرده اند عمل کنند. او افزود این برای ما اولویت دارد. او در کنفرانس خبری پیش از سخنرانیش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد. آقای لاوروف افزود که نیروهای آمریکایی و دیگر اعضای ناتو بدون اینکه عواقب را بسنجند از افغانستان خارج شدند که در نتیجه به گفته او تعداد زیادی از سلاح و مهمات هم به طالبان باقی ماند. با گفته وزیر خارجه روسیه مهم است که این سلاح‌ها برای اهداف خرابکارانه استفاده نشود. 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا کنون تعداد زیادی از رهبران و مقام‌های کشورها درباره موضوعات مختلف به شمول مسائل وابسته به افغانستان سخنرانی کردند. انتظار می‌رود که غلام محمد اسحاق‌زی به نمایندگی از افغانستان فردا دوشنبه در این اجلاس سخنرانی کند. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که نام غلام محمد اسحاق‌زی نماینده دائمی به رسمیت شناخته شده افغانستان در این سازمان در فهرست سخنرانان شامل است. طالبان هفته گذشته در نامه به آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند که سوهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر سیاسی این گروه در قطر را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در این سازمان بپذیرد و اجازه سخنرانی طالبان در این نشست را دهد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تأخیر در سرگیری توزیع پاسپورت در افغانستان یکی از چالش‌های دیگر است که در این اواخر به مشکل افغان‌ها افزوده. برخی‌ها بیمارند و باید برای درمان به بیرون از افغانستان سفر کنند. حکومت طالبان نگفته که خدمات ریاست پاسپورت چی زمانی اثر گرفته خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
البته توزیع پاسپورت آغاز بکنه هر چیز زودتر چون مریض بسیار جدی است.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد، علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا باشنده شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است، دو هفته پیش برای گرفتن پاسپورت به مادر بیمارش به کابل آمد.
ما باید خارج از کشور ببریم و به خاطر تداوی بیشتر و بهتر است که فعلا در افغانستان امکان تداوی از اونها نیست و ما فعلا سخت با این مشکل البته سرگردان هستیم و سردوچار هستیم.
انیسه 46 ساله مادر فردوس است. او از بیماری شش رنج میبرد که به گفته خودش در شرایط فعلی در افغانستان قابل تداوی نیست. مانند او ده ها شاید هم صد ها بیماری دیگر که نیاز دارند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند با سرنوشت مشابه روبرواند. زهرا خانم 56 ساله نیز میخواهد برای خود و دو پسر 20 و 23 سالش پاسپورت بگیرد. او میگوید که خودش بیمار است و پسرانش بیکار. از این رو می خواهد برای درمان و کار بیرون از کشور بروند، اما پاسپورت ندارند.
بسیار سرگردان است، بسیار مردم پول نداره، بسیار است دلشان ناراحت است. بهتر خم کنیم چی نکنیم.
شماری از آنها از ولایت های دیگر به کابل آمدند، اما دفتر ریاست پاسپورت برایشان بسته است. مبینه زن 35 ساله ای است که از ولایت بلخ به کابل آمده.
مریض داره، مردم باید همی هر چی زودتر کارای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن، چون از سرگردانی از این رشی رو باید مردم خلاص کنن دیگه.
سازمان صحی جهان هفته گذشته گفت که وضعیت خدمات صحی در افغانستان وخیم است و سیستم خدمات صحی در این کشور ممکن از هم بپاشد. در چنین وضعیت شمار زیادی شفاخانه ها مخصوصا در ولایات اساسی ترین خدمات صحی را نیز ارائه کرده نمی توانند. اکثرا این شفاخانه ها با کمبود ادویه و کارمندان متخصص روبرو اند. این وضعیت شمار کسانی را که مجبورند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند به مراتب بیشتر ساخته و همه روزه به متقاضیان پاسپورت نیز افزوده می شود. مسئولان ریاست پاسپورت در حکومت طالبان قبلا از صحبت با رسانه ها خودداری کرده اند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان ریاست پاسپورت را با خود داشته باشیم، با تماس های مکرر جواب دریافت نکردیم. فردوس و مادرش که با صدها تن دیگر امید باز شدن ریاست پاسپورت را دارند، همه روزه در عقب دروازه این ریاست از صبح تا شام انتظار میکشند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اینجا رادیو آزادی است. 1:26 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 4 دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد خطیب لال مسجد یا مسجد سرخ در اسلام آباد پایتخت پاکستان نشر کرده، مسجدی که از سالها به این سو حیثیت سنگر مبارزه مذهبی را به خود گرفته و مرکز تبلیغات تندروان اسلامی محسوب می شود. به نوشته روزنامه، مولانا عبدالعزیز خطیب طرفدار طالبان هزاران نمازگزار را جذب کرده تا در حمایت از جنگجویان افراطی به تبلیغات او گوش فرا دهند. لال مسجد یا مسجد سرخ که در مجاورت یک مدرسه دختران قرار دارد، در سال 2007 میلادی شاهد محاصره خونین نیروهای امنیتی پاکستان بود، زمانی که جنگجویان افراطی برای مدت یک هفته از داخل این مسجد در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کردند و در نتیجه حداقل 100 تن کشته شدند. بعد از این رویداد مولانا عبدالعزیز خطیب این مسجد به چندین مورد جنایت متهم شد، اما هرگز محکوم نشد. اکنون که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، مولانا عبدالعزیز خطیب لال مسجد میگوید جنگ طالبان برحق بوده و لحظه پیروزی آنها فرا رسیده است. روزنامه واشنگتن پست از قول مولانا عبدالعزیز نوشته که گفته است شکست ایالات متحده توسط طالبان در افغانستان تأثیر مثبت بر مبارزات آنها برای تأسیس دولت اسلامی در پاکستان خواهد داشت. مولانا عبدالعزیز، این ملای 58 ساله پاکستانی، در هفته جاری در یک مصاحبه نادر در مدرسه دختران موسوم به جامعه افسک او آن را اداره می کند گفت بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خواست خداوند بوده است. به اساس توافقی که در سال گذشته با حکومت پاکستان شده بود، مولانا عزیز در لال مسجد نباید موعظه کند. پلیس اسلام آباد به تاریخ 18 سپتامبر دوسیه ای را بر ضد مولانا عبدالعزیز بعد از آن آغاز کرد که این ملا از پایین کردن بیرق طالبان افغانستان از ساختمان مدرسه جامعه حفصه خودداری کرد. به نوشته واشنگتن پست، مدارس دینی در پاکستان از دیر زمان نقش کلیدی را در آموزش گروه های افراطی داشته که اکثرا اهداف خارجی را مورد هدف قرار می دهند. با عقیده نویسنده مقاله، جنبش طالبان نیز در امتداد خط دیورند در مدارس افراطی در پاکستان و در دامن گروه افراطی لشکر طیبه که دیدگاه‌های ضد هند دارد شکل گرفته است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل مقاله ای را در مورد آخرین اظهارات مقامات ارشد هند در مورد افغانستان نشر کرده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واشنگتن از سیاست‌های پاکستان انتقاد کرد و این در حالی بود که عمران خان صدر اعظم پاکستان از جهان خواست که با طالبان همکاری کند. روزنامه دیلی میل به نقل از خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که نریندرا مودی صدر اعظم هند در گفتگو با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در حضور رهبران استرالیا و ژاپن صورت گرفت در مورد پاکستان ابراز نگرانی کرده است. بعد از مذاکرات رهبران هند و ایالات متحده آمریکا در قصر سفید، هراش وردان شرینگالا وزیر دولت هند در امور خارجی به خبرنگاران گفت که باید نقش پاکستان را در افغانستان به دقت تحت نظارت داشت. مقامات حکومت سابق افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده بودند که سیاست‌های مخربش را در افغانستان به کمک طالبان افغان دنبال می‌کند. اما اسلام آباد و طالبان این اتهامات را رد کردند.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو